بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. عرض تبریک اعیاد و ایام شعبانی را محضر شما عزیزان دارم. حالا در این ساعت پایانی نیمروز ظاهراً خسته هستید و بعضی از دوستانم دارن یه چرتای کوچیکی میزنن. این فرصت هم به ما دادن که ما چرتای شما رو باز کنیم. ارادتمند سردار عزیزم هستی، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. صلی علی محمد و آله. این صلواتاتون هیچ تناسبی با هیئت رزمندگان نداره. صلی علی محمد و آله محمد، عجل فرج. خب خسته نباشید. ببین بعد این مخاطبین و این پاممبری های شما از شما جو استقبال بکنن دیگه، اگر حق دارن چرت بزنن. یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. خب من چند نکته کاربردی میخوام عرض کنم با فرصت نماز که فرصت کمی هست. اون چی که عزیزان ما باید در نظر بگیریم، امروز تداوم نظام اسلامی و انقلاب اسلامی به یاری خداوند برای تحقق دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی است. این راهبرد مقام معظم رهبریه که ما انشالله باید این گام ها را برداریم تا تحقق تمدن امام عصر انشاءالله ما مأموریت داریم و برای یاری امام عصر باید امروز تولید اقتدار کنیم. تو این مسیر دشمن تصمیم گرفته برای مقابله با این آرمانهای ما از هر توان و ظرفیتی که داره علی انقلاب اسلامی مبارزه کنه، مقابله کنه. من میخوام این اظهارات وزیر وقت جنگ آمریکا را در ابتدا دفاع مقدس به شما عرض بکنم، تا امروز ادامه داره و ادامه خواهد داشت. این آقای واینبرگر اول جنگ گفت، به نمایندگی از رئیس جمهور آمریکا آمد تو منطقه، تو کشورهای عربی، اعلام کرد استراتژی آمریکا خشکاندن ریشه ایران به عنوان یک ملت است. ما آمده ایم تا ریشه ملت ایران را بخشک کنیم. این استراتژی اوناست. ما هم بر اساس منظومه های فکری و اعتقادی و ایمانی قرآنی و سیره ائمه معصومین و حتی بر اساس تمام آرمان های انبیاء الهی، ما هم آمده ایم تا ریشه کفر و شرک و ظلم و نفاق و استکبار را بخوش کنیم. ما که عقب نمی نشینیم. ما این آرمان ماست. همه انبیاء الهی در طول تاریخ به دنبال چنین روزی بودند که در یک نقطه جهان حکومت توحیدی و نظام توحیدی برقرار بشه و این نظام ثمره خون تمام شهدای طول تاریخه. این یک باوره. برید در منظومه فکری امام و حضرت آقا و بزرگان پیدا بکنید. حتی ما مستندات روایی و حدیثی و تفسیری قرآن هم توی زمینه داریم. فرصت نیست من برای شما بگم که چه آدرس هایی ما داریم، که چه اتفاقی امروز میفته و در طول گذشتگان ما، بزرگان دین ما و شیعه و عمه ما نوید چین روزی به ما دادن. ما از پای نخواهیم نشست. این مبارزه ادامه داره. خب اینا به این نتیجه رسیدن که تمام نسخه های براندازی علیه ما به کار بردن. جنگ سخت، جنگ نیمه سخت، تحریم، تهدید، هر چی در توان داشتن. خب به نتیجه نرسیدن. اما به این نتیجه رسیدن که جنگ خارجی و مبارزات بیرونی و سخت ما را از پای در نخواهد عبور. هر اتفاقی برای براندازی از درون کشور باید باشه. کارشناسی کردن، حرف درستی هم زدن. رئیس رژیم صهیونیستی میگوید که ما پروژه انفجار از درون برای ساختار حکومت ایران را تهیه کردیم. این عبارتش اینه، ما باید با ایران کاری کنیم تا همان اتفاقی که در شوروی سابق صورت گرفت پیش آید و آن هم انفجار از درون است. حالا شما به عنوان یک فعال انقلابی مجاهد عرصه مبارزه فرهنگی در این گستره بزرگی که در پیش رو داریم، ببین تکلیف شما چیه. یه زمان ما در عرصه جنگ سخت به رزمندگانمون روحیه می دادیم، توقع داشتیم، انتظار داشتیم و اون رو شهید معرکه جنگ سخت می دیدیم. امروز در معرکه جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی هم ما شهید معرکه می خواهیم، جانباز معرکه می خواهیم. با چی؟ با مال، با جان، با آبرو، با تمام هستی. ما باید شهدا و جانبازان و رزمندگانی تقدیم این نظام کنیم که انشاءالله ما در این صحنه پیروز بشیم. من چند تا کد میگم. کیسینجر وزیر اسبق امور خارجه آمریکا و از تئوری پردازی‌های مطرح مقابله با تمدن اسلامی میگوید که ما باید اختشاش‌های منجر به براندازی در حکومت ایران را تقویت کنیم. ما باید برای تشدید نارامی‌ها در ایران تلاش کنیم و حکومت مطلوب خود را در ایران سر کار بیاریم. رئیس جمهور آمریکا میگوید باید از مخالفین داخلی حمایت کنیم. آمریکا در محکوم کردن سرکوب خشونت آمیز و ناعادلانه شهروندان بیگناه ایرانی به جامعه بین‌الملل می‌پیوندد. پالمر استراتژیست بزرگ آمریکایی، کسی که نقشه سرنگونی شوروی سابق را در اتاق فکر کمیته جاری آمریکایی به وسیله متخصصین مطرح تنظیم کرد و عمل کرد و شوروی سابق را از پای درآورد، بعد از اسقاط شوروی مسئول مبارزه و مقابله با نظام اسلامی ایران شد. تا به امروز این پیرمرد 84-85 ساله میگوید برای کاهش قدرت استراتژیک ایران باید از مکانیزم‌های جنگ نرم و تاکتیک‌های مهار و جنگ رسانه‌ای و سازماندهی و پشتیبانی نافرمانی مدنی استفاده کنیم. همون گروهی که اون گروه کیا هستن؟ وزرای خارجه، وزرای دفاع بازنشسته، رؤسای CIA، اساتید مطرح دانشگاهی، اساتید روابط بین الملل، شخصیت های اتاق های اندیشه ورزی و اندیشه گده های مطرح آمریکایی عضو این کمیته جاری هستند. اینا زیر امر همین آقای پالمر میگویند. من خواهش میکنم ما توجه کنیم. بعد ببین وظیفه من شما چیه. میگوید ما برای براندازی انقلاب اسلامی از درون دنباله. من خواهش میکنم آقا گوش بدید، ببین چه جملات کلیدی به کار برده. ما برای براندازی انقلاب اسلامی از درون دنبال انقلابیونی بودیم و هستیم که در عین ستودن امام می شود آنها را به خدمت گرفت. دنبال ضد انقلاب تابلودار نیستم که با امام مخالفه. کسانی که نام امام را امام گذاشتن، کسانی که امروز از نام امام کاسبی میکنن و شخصیت خودشون رو مطرح میکنن، میگه ما به دنبال کسانی هستیم که به نام امام داره تبلیغ میکنه، اونا رو میخوایم به خدمت بگیریم. دیگر تاریخ مصرف کسانی که آشکارا طرفدار غرب و آمریکا هستن گذشته است. دیگه اونا سربازای آمریکا نیستن. این افراد به علت داشتن ماهیت روشن و غرب گرایانه کاربرد چندانی ندارند. لازم است به جای این افراد کسان دیگر و راه‌های تازه‌ای برای استحاله انقلاب اسلامی از درون پیدا کرد. آقا به دنبال آیت الله هستند، به دنبال استاد دانشگاه با سابقه جبهه و دفاع مقدس و انقلاب و نمیدونم زندانی زمان شاه و نمیدونم فرمانده عالی جنگ و از این سوابقی که این افراد دارن و به نام امام و انقلاب تو دل مردم و روح و ذهن مردم یه شخصیت دارن، اما ته دل اونها با غرب است و با آمریکا است و به دنبال صلح با آمریکا هستند و به دنبال آشتی با آمریکا هستند. میگه ما از این آدمای تابلوی امام رو گرفتن از اونها میخوایم استفاده کنیم. این عناصر از خانواده انقلاب، از میان روحانیون ناراضی و نویسندگان باشند، مهم این است که این افراد از خانواده انقلاب جدا شوند و در مقابل نظام بایستند و به اصول و مبانی و حتی قانون اساسی نظام یورش ببرند و همه چیز را حد کنند و زیر سوال ببرند. امروز جریان انحراف که رئیسش من نمیخوام اسم نحس اونه ببرم، داره تو این صحنه بازی میکنه، تو این زمین داره بازی میکنه، الان داره خواسته ها و منویات اونو تامین میکنه. آقای تیمرمن از سازمان سیا اعلام میکنه درگیر شدن مستقیم در سیاست ایران برای ما مانند وارد شدن به یک میدان مین است که هیچ بهایی را نمیتوان برای عبور از آن پرداخت. ما باید از ایرانیان طرفدار دموکراسی بخواهیم رژیم فعلی ایران را سرنگون کنند. هدف تغییر ماهیت و جوهری رژیم است که نتیجه آن سرنگونی است. برادران، اگر ماهیت دینی و انقلابی ما را از ما بگیرند، نظام ما سرنگون میشه. اگر باورهای ارزشی ما را از ما بگیرند، نظام سرنگون میشه. اگر باورهای ما را به اصل ولایت فقیه از ما بگیرند، از این موارد من زیاد مستندات دارم، وقت کمه. بعد میگه که مبارزه اقتصادی با نظام و اینا، هم باز اینا جواب نمیده. ما به دنبال اهرم‌های فرهنگی برای اسقاط نظام اسلامی ایران هستیم. ما اینه کی میگوید آقای توماس فریدمن از نظریه پردازان مطرح آمریکایی میگوید ما با انقلاب لاک ناخن شروع کردیم. با لاک ناخن، با آرایش زنان مسلمان ما، استفاده از لوازم آرایش در دنیا مقام اول داریم. این انقلاب لاک ناخن شروع سقوط و اضمحلال نظام جمهوری اسلامی است و امروز خوشحالیم که بگوییم مانتوها در ایران کوتاه شده، روسریها عقب رفته و دختران در حالی که جعبه گیتاری به دوش داشتن با عجله عرض خیابان را برای رسیدن به کلاس موسیقیشان طی می کنند. و اگر این روسریها را هم بتوانیم برداریم، دیگر از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمیماند. انقلاب جدید در ایران در حال شکل‌گیری است. امروز جوانان ایران به یمن رادیوها، دیجهای ماهواره‌ای، اینترنت، از جهان خارج با خبر و با ثبات‌ترند. همه این عوامل نیروی را برای یک انقلاب فرهنگی و سیاسی تشکیل داده است. تنها راه موفقیت برای تسلط نظام سلطه، نظام غرب بر ایران، تهاجم فرهنگی است. خب دشمن نقشش معلومه چی؟ برادران، آخرین اطلاعات رصد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که در سطح کشور شده، بعد از خب همیشه میشه، اما این آخرین خبر من عرض بکنم، امروز به دنبال نارضایتی‌های اجتماعی هم هستند که با زمینه فرهنگی که در کشور ما ایجاد کردن و تغییر سبک زندگی، تغییر پوشش، تغییر فکر، تغییر محصولات فرهنگی که امروز متاسفانه اینا ایجاد کردند، این نارضایتی های عمومی را در کشور گسترش بدن. در روز بیش از 2000 ما نارضایتی داریم، اجتماعات یک نفره و تا برو به بالا، درگیری های فردی، جمعی، اعتراض های اجتماعی، نارضایتی های اجتماعی در کشورمون دارن توسعه میدن. اگر فتنه‌ای در پیش باشه که به نظر می‌رسه فتنه‌های دیگری در پیش خواهیم داشت در سال جاری و سال آینده، این ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی است، اعتراض‌ها و نگرانی‌های معیشتی است، البته ریشه اصلی فرهنگی است، اما اینا در این قالب‌ها دارن مردم را ناامید می‌کنن. متأسفانه بعضی از شخصیت‌های ما، علما ما، اساتید ما، بزرگان ما هم در مجامع عمومی می‌خواهند مشکلات مسئولین و نظام و کشور را طرح بکنن، عموماً صحبت‌های اونا موجب ناامیدی و یأس میشه. بخش خالی لیوان را بیشتر مطرح می‌کنن. حواسمون باشه، شما یک سازمان ارزشی مردم نهاد مورد اعتبار و اعتماد مقام معظم رهبری نیروهای ارزشی هستید. از تریبون ما یک موقع تولید یأس نشه، تولید ناامیدی نشه. بله ما باید مشکلات رو بگوییم، اما قوت‌ها، تعالی نظام در ابعاد مختلف رو هم به مردم بیان کنیم و دفاع کنیم از کارنامه 40 سال انقلاب اسلامی، مقایسه کنیم با کشورهای دیگری مثل مثلا مصر. اون 40 سال قبل مثل هم بودیم، الان ما کجاییم؟ در علم، در فناوری، در اقتدار، در اقتصاد، در فرهنگ، در استقلال، در چی چی. به مردم بگیم که آقا این 40 سال دستاورد انقلاب ما چی بوده. امسال سال 40 پیروزی انقلاب اسلامی است. دستاوردهای 40 ساله رو ما باید به نسل دوم و سوم انقلاب بگوییم، تولید نشاط کنیم، تولید امید کنیم. ما در تولید علم جایگاه اول در غرب آسیا داریم، مقام 16 در دنیا داریم، در سرعت تولید علم مقام دوم رو در دنیا داریم. 1.5% علم دنیا را بعد از انقلاب ما تولید کردیم. رتبه نخست را بر بین تمام کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی داره. در داروسازی، در چشم پزشکی، در دانش رادیولوژی، در سلول‌های بنیادی رتبه های اول، دوم و سوم را ما در منطقه داریم. در هوافضا رتبه اول را در جهان اسلام داریم. در بیوتکنولوژی در کشورهای اسلامی رتبه اول را داریم. در تولید علوم نانو جایگاه هشتم را در دنیا داریم. در بخش تولیدات دفاعی ما جزء 4-5 کشور مطرح دنیا هستیم. در بعضی از محصولات ما رقیب نداریم. در بعضی از محصولات دفاعی رقیب نداریم. اونا باور نمی کردن. الان شما نگاه کنید، این بحث موشکی ما تنها توان کمی موشکی ما را هدف نگرفتن، توان کیفی که امروز مدیر و فرمانده عالی این جریان قدرت دفاعی ما مقام معظم رهبری است و هر شرایطی پیش میاد معظم الله انتظارات راهبردیشون را از دانشمندان صنایع دفاعی ما مطرح میکنن و مدیریت بسیار عالی و جهادی ایشان باعث شده که امروز دشمن از توان علمی و صنعتی و به روبه رشد با سرعت بالای صنایع دفاعی ما، صنایع تخصصی ما که خود اون موجب توسعه صنعت‌های دیگری در کشور میشه نگرانن. ما در بخش قدرت سیاسی دارای عمق استراتژیک بسیار بالایی هستیم. آقای کیسینجر هم باز اینم از معدود نظر پردازهای مطرح غرب هست، میگوید که با اشاره به جایگاه تاریخ ایران، میگوید ایران در منطقه خاورمیانه مستعدترین کشور برای ایجاد هژمونی و تشکیل یک امپراتوری قوی در خاورمیانه است. این امپراتوری قوی فقط توپ و تفنگ و سلاح نیست، این دانشه، این زمینه های تولید ثروت، این زمینه های تولید اقتداره. در بخش قدرت نرم جمهوری اسلامی مؤسسه چت هاوس انگلیس اعتراف میکنه که آمریکا، آقا اگر اتفاقی افتاده بگید منم متوجه بشم، آقا اون به تاریخ و ساعت و وقت شرعی شهرش موبایلش کوک کرده، آقا اونه که خوابن بیدار کنیم، یه صلوات دارشون بفرست. این مؤسسه چت هاوس آمریکا انگلیسی میگوید که آمریکا در خاورمیانه در برابر قدرت نرم ایران قافیه را باخته است. اندیشکده امریکن انترپرایز در گزارش مفصلی میگه نفوذ ایران در عراق، سوریه، لبنان، مصر، فلسطین، افغانستان و بسیاری از کشورهای دیگه اعتراف میکنه ایران با اتکا به قدرت نرم خود در کنار قدرت نظامی و اقتصادی توانسته است از سال 2008 میلادی به این سو دامنه نفوذ خود در منطقه غرب آسیا را به سرعت گسترش دهد. این جمله سرمقاله روزنامه واشنگتن پست، این خواهش میکنن به قول آقای قرائتی زیادی گوش کنید. دستاوردهای امروز ایران نتیجه احترام آمیز از نبوغ رهبر ایران، این روحانی بی تکلف و بی ادعاست. در منطقه که بسیار از حکومت‌های دیکتاتور سقوط کرده اند، جمهوری اسلامی در حال رشد و پیشروی است. آیت الله خامنه ای فرماندهی مهمترین حکومت از خلیج فارس تا سواحل مدیترانه را بر عهده دارد. او در ابتدا با دستانی خالی و موضع ضعیف وارد مذاکرات شد، یعنی هم موضوع هستی میگه، اما اکنون به قوی ترین موضع رسیده است. خدا واقعا بزرگ است. او میگه بابا این خدای این رهبر ایرانی قدرت به اون داده، این حساب چرتکه سیاسی اقتصادی نمیفهمم نظامی امنیتی نیست که این قدرت به رهبر ایران و به نظامی ایران داشته، این خدای این رهبر این قدرت بین داده. بله، همون خدایی که انقلاب ما رو پیروز کرد، همون خدایی که در یک جنگ جهانی 8 سال ما را یاری کرد، چون برای اون قدم برداشتیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. رهبر ما برای خدا، ملت ما برای خدا. رئیس جمهور آمریکا همین دیوانه میگوید ایران قدرت مسلط منطقه است. اسرائیل میگه که ایران به یک ابرقدرت در منطقه تبدیل شده. از این موارد ما زیاد داریم. نتانیاهو در مصاحبه با نیویورکر سال گذشته میگوید به هر سو می نگرم خمینی و خامنه ای را می بینم. که پشت مرزهای اسرائیل خیمه زده اند. یادتونه اوباما و کری رفتن گزارش مذاکرات هسته‌ای را بعد از توافق وین تو کنگره رفتن به اعضا کنگره گفتن که اونا جمهوری‌خواه‌ها اینا را سرزنش کردن. آقا چرا رفتید با ایران مذاکره کردید؟ چرا رفتید توافق کردید؟ چرا با ایران جنگ نجنگیدید؟ میگه آقا ما دستاورد داشتیم. یکی از دستاورداش این بوده که گفت ما کاری کردیم تا 25 سال آینده امنیت اسرائیل را تضمین کردیم. این گزارش رئیس جمهور داد به کنگره. فردا یا پس فردا بود آقا تو خراسان تشریف داشتن، فرمودن تا 25 سال آینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت. حالا این 25 سال جواب اون بودا، ما به فضل ما اعتقاد داریم. آقا برآورد امنیتی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، بین المللی کنار هم بذاریم، تحلیل میکنیم، به یاری خدا این اتفاق سریعتر و زودتر انجام خواهد شد. بله، میگوید امروز میخواهم، اینه همین نتانیاهو میگه، امروز میخواهم خطر پیچش تاریخ به نفع ایران را گوشزد کنم. رهبر ایران از تنگه خیبر در عربستان تا تنگه جبل طارق در مراکش را به لرزه انداخته و ملتها را به سوی خود جلب کرده است. ما از زبان اونا داریم میگیم آقا مسئولین، مدیران، بیاید گوشاتون رو باز کنید، ذهنتون رو روشن کنید، حرف امیدوار کننده بزنید. بابا اصلا این دو تا چارتاست. دشمن که امروز با تمام توان برای مقابله با ما از همه ظرفیتاش استفاده میکنه، این دشمن چون شکست خورده، این عبور از پیچ تاریخی که آقا میفرماد اتفاق افتاده. ما مردم دنیا را علیه استکبار، ملت‌های دنیا را به لرزه در آوردیم، به تحرک در آوردیم. پوتین رئیس جمهور روسیه پس از اولین دیداری که با آقا داشتیم، خبرنگارا تو مسکو باش مصاحبه میکنن، میگن آقا با رهبری ایران دیدار داشتی، چه احساسی داشتی؟ ببین چی گفته. میگه من مسیح را ندیدم، اما تعاریف او را در انجیل شنیده و خواندم. من مسیح را در رهبری ایران دیدم. اما بعضی از این افراد نادان و مدیران کشور و بیکفایت ما، به قول این عزیز ما، گوش به فرمان رهبری نیستند. شما نگاه کنید آقا، بیاید ببینیم اون چیزی که در طبق قانون اساسی جزء وظایف صریح و روشن و میدانی و عملیاتی رهبری است، امروز ما چقدر اونجا پیشرفت کردیم. و اون بخشی که مسئولیتش بر عهده شما بوده، رهبری برای اون در قوانین و چشماندازهای 20 ساله و اسناد بالادستی رهنمود داده، تدابیر گفته، ابلاغ کرده، عمل نکردید، شکست خوردید، گوش ندادید، ناکام ماندید و امروز نامردی میکنید به نام رهبری و نظام. ناکامی های خودتون رو دارید معرفی میکنید. عزیزان، من میخوام بگم که این داشته هامون رو شما جنس مردمید، جنس نظامید، شما تو حتی شما جنس رهبری هستید. آدم متدین از جنس رهبر و امامش باشه، حواستون جمع باشه، توی مجامعی که برگزار میکنید تولید امید و نشاط و اقتدار کنید برای رهبری و نظام. رهبر ما واقعا نه اینکه بخواد تبلیغاتی صحبت کنه، با تمام وجود اعتقاد دارم من نگران آینده نیستم. بله هزار مشکل داریم. ما امام فرمودن ان شاء الله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد و داغ و حسرت حلاوت جنایات بزرگ آنها را در دلشان خواهیم نهاد و با پیروزی جشن حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد. برادران، اینا شعار نی، اینا شعور ماست. من اگر فرصت بود میخواستم از آیات و روایاتی که در مجده این انقلاب اسلامی در ابناء فارس معصوم علیه السلام و معصومین علیه السلام فرمودند برای شما بگم. عزیزان ما باید با تمام توان حرکت کنیم. حالا ما چه کار کنیم؟ من چون وقتمه میخوام بگم آقا علاج کار چیه؟ ما چه کار کنیم؟ شما یه فرهنگی جبهه جنگ نرم علیه تهاجم دشمن چه کار کنیم؟ آقا میفرماد که علاج کار کشور اینه که آقا فرمودن. علاج کار کشور عبارت است از بیداری مردم، حفظ انگیزه های ایمانی مردم. ادامهش میگم. آقا بیداری مردم یعنی چی؟ یعنی بصیرت دینی و سیاسی را شما باید تولید کنید. برادر عزیز امروز میخوای بهت بگن سرباز امام، سرباز امامین انقلاب، تو باید تولید کننده بصیرت دینی و سیاسی باشی. منبر شما، مسجد شما، هیئت شما، مدعی شما باید بوی بصیرت دینی و سیاسی بده، باید بوی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بده و به کار گرفتن جوانان پر انگیزه و مؤمن و تقویت درونی کشور. سخنران شما باید بیاد اینا رو تبیین کنه. آقا چطور ما تقویت میشیم؟ نگاه به درون، اقتصاد مقاومتی، جهاد کبیر، نگفتن به دشمن، نگفتن از لباس و خوراک و پوشاک و سبک زندگی و همه چیز شروع میشه. دشمن امروز میخواد ما آب خوردن هم از او بخریم. اگر نخریدیم این جهاد کبیره. دشمن میخواد امروز ما محصولات فرنگی اون استفاده کنیم. اگر نکردیم این جهاد کبیره. این تنها راه است. ملت ایران باید از درون قوی بشود، اقتصادش قوی بشود، علمش قوی بشود، دستگاه مدیریتیش قوی بشود. من میخوام بگم یکی از وظایف شما به حضرت عباس اینه که هیئت رزمندگان ما فقط نباید تو کارهای صرف مصطلح امروزی که حالا الحمدلله همه اینا خیلی عالیه، اما از دل هیئت رزمنده ما باید دانش آموز و دانشجوهای یعنی زمینه رفاهات کمک بکنید، تقویت بکنید، حس تحصیل و تولید علم و به دنبال کارهای مهارتی قوی از دل این هیئات و این جماعت ارزشی حمایت کنید. همینطور که شما از کارهای فرهنگی و عبادی حمایت میکنید، باید با جمع ما اگر کسی رفت معدل بالا آورد، نخبه بود، اختراع داشت، مشکل تحصیل داشت، بگید آقا ما در سطح کشور 100,000 دانشجوی توانمند نخبه اما بی بضاعت، کم بضاعت، کسی نمیتونه تحصیل بکنه، هیئات رزمندگان داریم از اونها حمایت میکنیم که مدیر ارزشی و عالم و دانشمند برای آینده کشور از یک بخشش از دل هیئات های ما بیاد بیرون. دستگاه های مدیریتیش قوی بشه و بالاتر از همه ایمانش روز به روز قوی شود. این راه علاج است. عزیزان من، هم از این رهنموده آغاز میگم به ماهاست. عزیزان من، همه دوران زندگی ما جنگ احد است. اگر به سمت غنیمت رفتیم ورق بر میگردد. دیدید که در جنگ احد ورق برگشت. ناکامی ما در جنگ احد چی بود؟ یک، اشتباه محاسباتی رزمندگان، دیگه فرصت جبران نبود. دو، عدم اطاعت از امام، از رهبری. سه، دنیا پرستی و دنبال غنیمت رفتن. چهار، غرور ناشی از پیروزی های گذشته، از پیروزی های قبل از اون جنگ بدر. و امروز هم ما غرور پیروزی دفاع مقدس ما را نگیره، غرور حیات 40 ساله انقلاب ما را نگیره. ما باید بگوییم همه ایام زندگی ما جنگ احده. عرصه جنگ نرم بصیرتی، امارگونه و استقامتی فرمایش آقاست، کار شماست، به شما داره میگه. عرصه جنگ نرم بصیرتی امارگونه و استقامتی مالک اشتروار میطلبد. با تمام وجود خود را برای این کار آماده کنید. اتاق اندیشی شما باید بگه آقا استقامت بصیرت عمار و استقامت مالک را امروز بومی کنه برای اون جوان. وقتیست، من مطالب زیاد این دارم، وقتیست. حالا ویژگی عمار بگم، مالک اشتری کم بگم، تولی و تبری، ولایت مداری، بصیرت نافذ، دشمن شناسی، آرمانگرایی واقع نگر، ایثارگری تا سرحد شهادت، اینا رو تبیین بکنید. این آرمانگرایی واقع نگر امروز ما کم آوردیم تو جامعه فرهنگی و نخبگی کشور. آقا میفرمایند اشهد بالله، قسم شرعی میخوره، اشهد بالله هیچ راهی برای حفظ انقلاب بجز ایستادگی مقابل آمریکا وجود نداره. میفرمایند برای نگه داشتن پرچم استقلال کشور همه آماده باشند، برای مردن در این راه که این مردن اسمش شهادت است. آقا توی زمینش تا سرحد شهادت میگه تلاش کنید. عزیزان من خواهش میکنم شما بید این بهینه کنید، ما هم در سازمان بسیج، در سپاه، در خدمت شما هستیم. شما اون یگانه های مردمی رزمنده پابکار انقلاب و ارزش ها هستید. من خواهش میکنم یکی این که ساختار بنویسید برای نشر معارف و بالا بردن بسیج دینی و انقلابی و تو اتاق اندیشه برای اقشار مختلف و مخاطبین مختلف. برای چی؟ این تولید قدرت و عمق‌بخشی انقلاب اسلامی است. دوم آقا بستری برای سبک زندگی اسلامی فراهم بکنید. یعنی شما حتما هر سخنرانی که تو جمع شما میاد، هر مطلبی که نشر میشه، هر نشریه که تولید میکنید، باید این سبک زندگی اسلامی که هم جهاد اصغر است، هم جهاد اکبر است، هم جهاد کبیر است، در سبک زندگی شما میشه اینا رو تولید کنید. لزوم توجه به تشکیل جبهه واحد. بابا دشمن جبهه ای وارد شده، ما هم باید جبهه ای عمل کنیم. اون آرمانگرای واقع بین اینجا به درد میخوره، نه اینکه بگیم همه جریان های ارزشی انقلابی همه باید مثل ما فکر کنن، مثل ما زندگی کنن، مثل ما عمل کنن. آقا ما در زمان دفاع مقدس همه رقم آدم را میبردیم، با طیف های مختلف کمک میکردن. تهاجم جبهه دشمن را ما با دفاع جبهه‌ای و جبهه عمومی و همگانی مقابل دشمن ایستادیم. امروز هم جبهه دشمن شما ببینید، شرق و غرب عالم همه متحد شدن علیه ما، داخلی ها، جریان های ضد انقلاب داخلی با اونها، ما هم جبهه واحد میخواییم. حالا این ساختار و سازوکار جبهه واحد خودتون بیشتر توضیح هستید، انشالله به این عمل بکنید. نکته بعدی تشکیل هسته‌های اندیشه ورزیه. من خواهش میکنم این نکته رو توجه بکنید. برای هر کاری میخواید بکنید، نخبگان اندیشه ورز دور شما باید جمع بشن و متخصصین به شما نسخه بدن که شما چه کار کنید. امروز تمام دنیا آمریکا را 600 مرکز اندیشه ورزی و اندیشکده های مطرح تخصصی داره اداره میکنه، نه هیئت دولت، نه کمیسیون های کنگره و حاکمیتی، اون اندیشکده ها هستن دارن اداره میکنن، دارن نسخه میدن. ما هم باید تیم های اندیشه ورز داشته باشیم تا انشالله به وظایفمون عمل کنیم. من خواهش میکنم انشالله در مجموعه مسائلی که شما دارید تلاش کنید که انشالله همیشه با تولید کارهای نو انشالله موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الله علی محمد و آل محمد.